أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائینی در بحث جایی که تعارض بین بیشتر از یک دلیل باشه که اصطلاحاً فعلا بهش انقلاب نسبت میگن، در اونجا 5 صورت رو فرض کردن که در عده از اون صور قائل به انقلاب نسبت شدن دیگه. حالا عرض کردم این بحث به نظر ما یه بحثه به این نحوی که مطرح شده. مرحوم استادم آقای خوی در مصباح اصول مطالب تلخیص تر کردن، ایشون که از 5 صورت مثلا صورت اول و با 3 صورت کردن دوم، از 5 صورت هم بیشتر برمونه مواردی رو که قائل به انقلاب نسبت شدن یا نشد. و عرض شد که مثالی که من مثال زدم در باب آریه، چون خودشون هم مثال زدن، این مشکل سر بخش انقلاب نسبت نبود. به قول مرحوم صاحب جواهر میگه خب وقتی گفت درش زمان نیست علت در آهم، زمان نیست علت دنانی، مرحوم اینا اینجا عقد سلبی گرفتی و رضا تعارض گرفتی. اون مرحوم صاحبجار میگه نه، میگه زمان نیست مگر در آهم و دنانی با هم دیگه جمعش، با یه فهم و عرفی با هم جمع کردن. از کردیم اگه خواستینم در حاشیه کتابتون، در همین حاشیه پرس کن، فوائد جلد 28 کتاب جواهر، همون چاپ متعارف، جلد 28 در بحث آریه، حدود یکی دو صفحه ایشون راجع به انقلاب نسبت صحبت میکنه. چون یک مطلبیست، من شاید چند بار کمی از بحث خارج میشه، این کتاب جواهر اگر خوب بخواد تحقیق بشه یکی از کاراش تفکیک و جداسازی مطالبشه. اصلا خیلی خوبش همینه، مثلا چه بحثای اصولی رو تویش داره کجاها آورده، به چون اصلا چه بحثای رجالی رو به چه مناسبت کجا آورده، چه بحثای حدیثی رو به چه مناسبت کجا آورده. این خیلی در کتاب جواهر نافعه، چون الان کتاب جواهر به هم چیز شده، به هم قاطیه، و در این حال هم روشن میشه قسمتهایی که کم داره. مثلا فرض کنید در بخش اقوال چه مقدار نقل کرده و چه مقدار کم بود داره، در بخش حدیث، در بخش رجال، در بخش لغت. اصلا میشه مباحث لغوی جواهر رو جدا کرد و کتابهایی که ایشون بهش اعتماد کرده، میشه کتابها رو استخراج کرد. این کتابها یا مراجعه مستقیم به اونها داشته یا نوشته علل محکی، یا حکایت کرده یا مستقیم از اونها نقل. این کار خیلی مفیده، یعنی الان از نظر علمی در تحقیق، یعنی به اصطلاح یک نوع حالا فهرست، حالا اسمش فهرست هم بگذاریم، این اون فهرست یا نوع تحقیق احوال افراد در مستندات علمی، مثلا یک کتاب رو بررسی بکنم، مثلا این کتاب مستندات علمیش اینه، این کتاب مثلا چه مقدار از دیگران گرفته، چه مقدار آرایی که خاص خودشه، کسی نگفته قبل،
مثلا مصباح المنیر که اون قسمت فقهی لغت کار کرده، ایشون هم در این حد کار کرده؟
نه، اون حد کار نه، ایشون نقل میکنه. مصباحان منیر خودش نظر میده. عرض کردم اصطلاحا حالا امام هست در لغت یا نه، اون بحث دیگری است. بیشتر نظرش مصطلحات فقهی بوده، اما بحث لغوی هم داره. بله، مثلا صحاح چرا انصافا امام
ارزش داره مثلا که این کتاب؟
طبعا ارزشش حالا روی نقل‌های مفردش نه، یعنی اگه همه رو جدا بکنیم، خب مثلا بعضی آمدن این شرح لغاتی رو که در بهار هست جدا کردن چاپ کردن دیگه، مثل کتاب مجموع البحرین، احادیثی که مغلق شرح داده اینو برداشتن جدا کردن از بهار. این از مسائل از جواهر جدا شدن نکته‌ای نداره، نه چیزا اگه مرادتون اینه نه نکته‌ای نداره، نه اونقدر ارزش علمی نداره. لکن ارزش از این جهت که مثلا مصادری که ایشون بهش اعتماد کرده یا حکایت کرده، اون جایی که حکایت کرده درسته یا نه، اون جایی که اعتماد کرده کتاب قابل اعتماد یا نه، یعنی شناخت روش ایشان در لغت اون عمده اینه، نه اون مفردات لغوی که ایشون آوردن ما جدا بکنیم. علی حال اینجا بحث اصولی انقلاب نسبت رو دارن. البته همونطور که من عرض کردم، من باز با اینکه قبل از بحث سابقه چند هفته قبل بود که بود به خود جواهر مراجعه کردم، باز دیشب برای ما شبهه شد که چون من فقط ضرب و پزر مطلق دیدم تقریبا مشهور شهرتن واسعه قدیمن و حدیثن همینطوره، همون روایت زرار رو قبول کردن ضرب و پزر مطلقن و راه رو از اون راه رفتن. و لکن ما یه توضیح عرض کردیم که خب با اینا باز فرق میکن. اون روایت علت دراهم علت دنانه تحلیل تاریخی هم کردیم، مصدر فهرستی هم کردیم و نشون دادیم هر دوشون داره یه نوع شذوذن هستن. مقصد روایت دراهم بیشتر چون منفردات شیخ طوسیست، در کافی هم نمیده، هر دو هم از منفردات شیخ طوسی و یکیش هم مرحوم کلینی منفرده به معنی که صدوق کلا نقل نکرده، صدوق هیچ کدوم نقل نکرده. و طبق تصور ما، طبق اون تصوری که ما داریم این است که بعید نیست اصلا این روایت به نظر متنی هم مشکل داشته. این متنی که الان برای ما نقل شده نقل به مضمون شده حتی باشه نقل به معنی. البته این نکته هست در باب ودیعه ذهب و فضه زمان نیست، شاید اینجا ودیعه با آریه اشتباه شده، چون میدونیم ودیعه امانت گذاشتن، آریه استفاده کردنه، شاید نکته فرق این دو تا در طلا و نقره این باشه. یه دفعه طلا و نقره رو پیش کسی امانت میگذاره، مثلا یک زیوری داره، گردنبندی داره که من عرض کردم دیروز که من مراجعه نکردم، این روزم نشد باز مراجعه کامل به کل آسان. از مراجعه‌ای که با روایت ودیعه شد احتمال دادیم که شاید نکته در طلا و نقره یک نکته خاص خارجی باشه، تخصیص اصطلاحی نباشه. بعد دیدیم روایت صریح زراره است که در ودیعه ذهب و فضه زمان نیست، اما در آریش هست، چون آریه معنی اینه که گردنبنده به این شخص بده که ازش استفاده کنه، تو مجالسی که میره استفاده کنه، بپوشه، اونو به کار ببره، به خلاف ودیعه. ودیعه میذاره پیشش، میبذاره توی صندوق نگه دار من تا من برگردم. این استراحن ودیعه است، اون استراحن آریه. الان که به ماکان من چون هنوز تو این بحث هستیم عرض کردم انصافش امروز باز شبهه چون دارم که اون بحث دو مرتبه من عرض کردم چند بار یه بحثی رو که شبهه میشه باز تمامش دو مرتبه نگاه میکنم، با اینکه فاصله زیاد نشد ده روز دیدم نه اقوال هم نقل کرده، حالا بعضیشون تعبیر به ورق و یه چیزی یه تعبیر به دینار این کردن، لیکن معلوم از ورق یعنی همین نقره و دینار هم و این هم به معنای دینار، به معنای طلا، یکی نقره است یکی طلا. الهیالن الحمدلله خوشحال شدیم که مشهور بین اصحاب، چون من باز برام شبهه شد که نکنیم مطلبی که من عرض کردم رو همون اختیارات فردی خودم و با ملاحظه روایات بوده. باز دو مرتبه مراجعه کردیم به خود جواهر، این دفعه تأکید من رو اقوال بود، اقوال بیشتر نگاه بکنم. دیدم الحمدلله اقوالم همینطوره که ذهب و فضه رو همون راهی رو که صدوق رفت رحمت الله علیه، صدوق هم ذهب و فضه رو استثناء کرده و انصافا هم کار درست همینه. به نظر ما احتیاجی به این انقلاب نسبت و این بحثایی که اینا فرمودن نداره. بهمن دیروز عرض کردم یه مقدمه ای مرحوم آقازیا داره، این رو من میخونم دیگه، به همین اکتفا میکنیم به هر کلام مرحوم آقازیا و با تعلیقی که گفته میشه معلوم میشه که محل کلام کجاست و بحث سر چیه. مرحوم آقازیا یه مقدمه ای داره که دیروز یک کلمش رو خوندیم، اون از اول بخونیم. بعد ما کان موضوع الحجیه هو از ظهور، به معنا ظهور رو به معنای الدلالت تصدیقیت نوعیه الذی خب دیگه من سعی میشه از این مذکر مؤنث ها زیاد الذی مرجع، حال ما درستش میشون غلط نوشتن، الذی مرجعه نوشتن، الذی مرجعها الی الکشف نوعی الحاصل من وضع لفظ او موهوب به حکمه، یعنی مجاز اینها مرادش از صادر فی حال الافادت و الاستفاده. هم دیروز شرط دادیم دیگه تکرار نمی کنم که معیار در باب حجیت این است که باید 4 قضیه درست بشه، 2 در مقام افاده، 2 هم در مقام استفاده. چون این من یعنی باید در باب حجیت، این نیست که من چه اراده کردم، این نکتهش اینه که بدانم طرف این معنا رو میفهمه و طرف با من همین تعامل میکنه اونطور که من گفتم.
مرادش کنم مراد استعمالیه یا جدی؟
قاعدتا اصل اول این است که مراد جدی باشه، اگر بعد ولو قرینه منفصل برخلاف بود مراد استعمالی میشه. فلا محیصه من کونه، البته ایشون حالا نمیدونم مراد ایشان چیه، من چون نمیتونم نسبت بدم، مراد ما از ظهوری که ایشون در اینجا فرمودن که معیار ظهوره، مطلب درسته، لکن مراد ما، مراد بنده، ظهور حجت، نه وقت مراد ما از ظهور حجت یعنی این 3 4 طایفه 5 طایفه از روایت وقتی به قول آن انقلاب نسبت شد یا انقلاب نسبت نشد جمع کردیم و یه حکمی رو استظهار کردیم، این حکم باید ظاهر باشه از این مجموعه روایات، یا عده از این روایات رو الغا میکنیم، قبول نمیکنیم. اینطور نیست که حالا حتما جمع بکنیم و توجیه بکنیم، یعنی به عبارت اخرى ما باید یک حجتی در این حکم داشته باشیم، حالا میخواد از طرح بعضی روایات باشه، یک نحوه جمع باشه، یک نحوه جمع بعضی از متأخرین کردن که ما طلا و نقره رو بگیریم تقیدش رو بزنیم به دینار و درهم، پس طلا و نقره مسکوک اینطوری جمع. به هر حال اگر بخواهیم اینجور جمع بکنیم، این باید ظاهر باشه، 1 باید تمام اون نکاتی رو که در باب حدیث عرض کردیم اونا رو در نظر گرفت. ما تعجب میکنیم از آقایان چرا فقط روی قوت ظهور حساب کردن. ما مسئله ظهور رو در مضمون قرار دادیم، متن هم هست، الان اینجا اشکال ما در آریه دراهم سر متن هم هست، اشکال ما اینه که این متن معلوم نیست ثابت باشه. حالا غیر از مسئله ظهور، مسئله متن هم هست، مسئله صدور هم هست، مجموعه رو باید با هم حساب کرد، نه اینکه اینا رو تک تک یا مفروغ بگیریم، مفروغانه بگیریم، بگیم این مفروغان انه که این روایت حجت، اون روایت حجت، اینا تمام صادر شدن، سنداش رو مفروغان انه، فقط بچسبیم مسئله ظهور که این ظهور رو مثلا با انقلاب نسبت یا قبول نکنیم، انقلاب نسبت رو این رو قبول بکنیم یا رد بکنیم. فلا محیص من هاد المعنا من کون هاد المعنا من الکشف نوعی منات الحجیه و لازمه کون ما هو الاقوى ظهورا هو المقدم فی الحجیه. لکن عرض کردیم یک نکته که در کلمات آزیا رفتن رو اقوا ظهورن، اولا ما کرارن عرض کردیم دلیلی بر اقوا ظهورن نداریم، عمده انعقاد ظهوره، اقوا ظهورن بعدش هم اقوا ظهورن معیار نیست، معیارهای دیگر هم باید در نظر گرفت. بعد ایشون در خلال کلماتش هم میگه ها، ایشون این نکته رو اشاره میکنه، حالا من بخونم عبارتش. ولذا نقول به ان وجه ترجیح فی باب الجمع بین ظهورین المنفصلین هو الاقواییت و فی ظهور الذی هو المنات، انتخاب الاتی باید باشه، هو منات الحجیه. به ذهن ما اقواییت ظهور مهم نیست، شما وقتی آمدید این ادله رو با هم دیگه جمع کردیم به تعبیر ایشان، حالا ما اصلا گفتیم شاید به نوبت جمع هم نرسه، به انقلاب نسبت هم نرسه، و هینه از انفل و فروز وجود الاقوا فی البین و رجه ناجانب الاقوا لا ینتلم المنات فی الاخر مع انفصال راجع و علیه، فلو فرض وجود و معارض آخر اقوا ظهورن من هاز ظهور ایزن او مصابین ده لا یسلح لتقدیم الازعف علا ماهو الاقوا به محض انقلاب نسبه. این من چون نمیدونم آزیا، خب معروفه که تعابیر خاص خودشو داره، نمیدونم مراد ایشان چیه دقیقا، لیکن من فکر میکنم اون نکته ای بود که من دیروز ظاهرم یا پیروز آخر من ما عرض کردیم، مهم این است که در باب خبر اخبار این شواهدی رو که عرض کردیم، این شواهد رو ملاحظه کنیم و انجام بدیم. مهم و این که بخوایم یک حکم رو بفهمیم، ما دائر مدار ظهور هستیم و این ظهور با این صوری که ایشون گفته منعقد نمیشه. با این فرضایی که ایشون کرده، چون تمام فرضای ایشون فرضای خیالی خود ایشانه، یعنی هیچ از روایات ایشون، یک مثال آری از روایات، ما یک مثال دیگه هم التفات از روایات نقل کردیم، ایشون التفات هم نقل نکرد، مثال آری رو نقل کرد. و ببینید نکته رو، ببینید ایشون میگه به محض انقلاب نسبه، یعنی این صوری رو که شما برای انقلاب نسبت درست کردین این ظهور درست نمی کنه. اگه مراد آزیا اینه انصافا حق با ایشانه، اگه مراد ایشان اینه، اگه مراد ایشان چیز دیگری، چون خیلی دقت بکنیم ما ها نمیتونیم دقیقاً، چون شاگرد ایشان نبودیم، من خب شاگرد مرحوم آقای بجنوردی بودم، چون آقای خویی خیلی مقید به آرا آزیا نبودن، اما آقای بجنوردی خب چون در خانه هم بودیم خدمتشون زیاد، در مجالس خصوصی هم گاهی صحبت میشد کلمات مرحوم آزیا، لذا اجمالا با مبانی ایشان آشناتر هم نسبت به خیلی دیگه، اما این که بگم دقیقا تمام مبانی ایشون رو بلدم نه، دیگه شاگردای خاصه ایشون. بله، فلو فرز وجود معارض آخر اقوا ظهورا من هذا ظهور ایزن او مساویا له لا یصلح لتقدیم الاضعف. البته ایشان این مطلب رو هم سابقا گفت در خلاف ناینی، ناینی گفت اگر عام و خاص باشه، خاص به خاطر خصوصیت مقدم بر عام ولو از اف باشه. آغازی ها اشکال کرد که گاهی چون خاص قرینه است و قرینه بر ذل قرینه مقدمه، آغازی ها گفت قبول، قرینه بر ذل قرینه مقدم، گاهی عام قرینه بر خاصه، و گفتیم حق با آغازی هاست قدس الله نفسه. و اصولا اینها ضابطه ندارن، یک ضابطه ای که ما بخواییم اینجا، یعنی نکته اساسی من فکر میکنم شاید مراد آغازی ها این بوده، شاید حالا عرض میکنم، شما پنج صورت درست میکنی، پنج فرض درست میکنی، این فرضا در واقع تو روایات تو مقام استنباط نمیتونه انطباق پیدا بکنه به این معنا که موجد ظهور بشه، به مجرد این که بگین این عام و خاص مطلقه، عام و خاص اینه با اون جمع کردیم اینطور شد، پس انقلاب نسبت شد، پس در نتیجه جمع شد، این کافی نیست. همچنان که این بحث رو ایشون با مرحوم ناینی در بحث خاص و عام داشت، ناینی میگه خاص همیشه بر عام مقدمه، چون خاص قرینه است، قرینه همیشه بر ذل قرینه مقدمه. آزیا میگه خیلی خوب، همیشه قرینه مقدمه، گویا عام قرینه بر خاصه، این طرفش هم میشه. و عرض کردیم آزیا مثال نزده، شاید مرادش، من عرض کردم الان بالفعل دو تا مثال، یکی متصل یکی منفصل، در متصلش مثل مرحوم مجمع البیان داره ان توصیب قوما بجهالته، این عام علته، این شامل خبر عادل هم میشه، پس در خبر عادل اگر این پیدا نشد متابعت نکن، پس نمیشه حجت. و دیگران هم لا تقبل مالی سلک بیه علم، گفتن اون بر اینجا اکن فاسقون به نبه مقدمه، آم میشه قرینه بشه برخواست، یعنی به خبر عادل میشه عمل کرد اگر وسوق و علم پیدا بشه، و الا نه، چون غیر علم، ولا تقو مالای زلک بی علم. پس هم در منفصلش مثال زدیم، هم در متصلش، که و قائل هم داریم، اینطور نیست که حالا خیال کنیم مثلا آزیا فرض فرمونده، نه قائل هم داریم که بالفعل میگن اینا جلو حجت خبر عدل رو میگیره، یکی تعلیل، یکی هم اطلاقات عمومات مثل اطلاقات مالا تقو مالای زلک به محض انقلاب نسبت کابه. من تعبیر دیگه کردم، نمیدونم مراد آزیا، میگه به مجرد این که شما آمدید یه قانونی به نام انقلاب نسبت درست کردید، این نمیاد اقواییت ظهور درست بکنه، این تعبیر آزیا، تعبیر بنده این نمیاد ظهور درست کنه، کار به اقواییت نداریم، این صور نمیاد. مشکل دیگه که بعدم خود آزیا، تازه شما مسئله متن دارین، شما مسئله صدور دارین، شما همه رو بردین رو ظهور، که انما اون مسائل مفروغان ان گرفتین رفتین رو ظهور بحث کردین، و سیرورت حجیتی اخص من از تقدیم و اخص الحجتین لیس تحت تعبد مخصوص، این یک تعبد که یقال به صدق ها در معنا بینه هما فی مقدار الحجیه، بل وجه تقدیم حسب اقواییت ظهور الاخص من حیث و منات الحجیه، و ها در معنا لا یکاد ینتلم به مجر به محض عدم حجیت العام الا فی ما هو اخص، عدم حجیه الا فی ما من الاخر ما اکونه از ظهور، اگر عام از ظهور هم باشه کافی نیست، فی اصل ظهوری الذی هو منات و توهم لزوم ملاحظه نسبه بین الحجتین لا بین الدلیلین و بین ما لا بین الدلیلین و بین ما لا یکون حجتا جزما مدفوعا به انما افید فی غایت المتانه ولکن عمدت الکلام فی ان مجرد عمومیت نسب خصوصیتی افن لا یکون تعبدن منات ترجیح و انما المنات فی اقواییت و دلالت الاخذ مضمونن علال اعم اون اقواییت دلالته و هاد المعنا فی المقام غیر موجوده و ذالک لان تقدیم نتیجه تقدیم عهد المنفصل عن الاخر ليس الا قصر حجیته یا قصر حجیته به بعض مدلولیه و رفع الید عنها من البعض الاخر و من البدیهی ان قصر حجیت بعض المدلول لا یوجب اقواییت دلالت دلیل لان ظهوره فی مقدار الحجه حجه انما هو بعین ظهوری فی تمام و المفروض ان هاز از ظهور از اف من غیری فکیف یقدم مقدار الحجیه حینه از حجه علا ما هو اقوا منه دلالتن به محض حجیت به حساب محض اخص نه لوکان ذالک الاخصیه حاصلتن من قرینت متصله کان لتقدیمی علا غیره مجال لانقلاب اصل ظهور و این هادا و القرائن المنفصله الغیر الکاسر لصورت ظهور و انما هی کاسرتون لحجیت الخبر الموجب لتغییر دلالتی لبقاء دلالت فی علا ماکان قبل. بعد ایشون در این دو فرعی که مرحوم ناینی فرمودن وارد میشه، اما الفرع الاول در اینجا دیگه من نمیخونم. ایشون بله وارد بحث بلشاد تو حاشیه بعدیش وارد بحث سند هم میشه که باید سند بنده در عبارت اینجا آزی الان که خوندم که نبودم، اما یک جده هم که ایشون مباحث صدور رو هم مطرح میکنه. عرض کنم خدمت بازارتون که با این مطالبی که عرض شد، مرحوم آزی ها اقواییت ظهور گرفت، ما عرض کردیم نکته اقواییت ظهور نیست و ایشون میگه نکته اساسی اونه. حالا میخواد انقلاب نسبت تأثیری در این طور نیست که ما دائر مدار انقلاب نسبت باشیم. عرض کردی اونی که به ذهن بنده سراب و تقصیر میرسه با اون مثالی که الان عرض کردیم، مراعات جهاتی رو که یعنی این که فکر بکنیم در یک مقامی ما سه طایفه، چهار طایفه، پنج طایفه از روایات داریم و عرض کردم این در ذهنیت آقایان اینجور آمده، ما هر جور شده یعنی هر جوری که به اصطلاح معقول باشه بین اینها جمع بکنیم که الجمع و مهما امکن. این قاعده جمع رو که من عرض کردم یه بار دیگه، حالا چون مخیم بعد وارد اون بحث بشیم، یه بار دیگه مرحوم ناینی قدس الله نفسه در این صفحهی که بعد در بحث آینده انشاءالله مخیم بخونیم، این بحث به اصطلاح مسئله هفتم، بحثی که بعد انشاءالله مبحث هفتم ایشون که میاد خیلی با اونجا فاصله، این بحثم عرض بکنم. حالا که در صفحه 754 فظهر ان قولهم الجمع بین الدلیلین اولا من التن ان اريد به ما یعم التاویل والحمل على خلاف الظاهر فهو كلام شعري لا محصل له ولا يساعد عليه الدليل والاعتبار. عرض کردم این تعابیری که مرحوم ناینی فرمودن شاید خیلی دقیق نباشه. ما عرض کردیم همیشه اون نکته‌ای رو که گفته شده باید با دقت مراجعه کرد. گفتم یه دفعه این مطلب رو در اول لالی با عنوان روایت داره یه بحثه، یه دفعه با عنوان اجماع داره، یعنی کلمات اعلام. گفتیم اگر مراد ایشان از اجماع این است که عده از علما حتی بزرگان ما قائل هستن این هست. حالا ایشون میگه کلامون شعریون لا محصله، این هست بالفعل واقع. همین اخیرا خوندیم روی کلام شیخ طوسی رو در جمع بین عدل، خب خوندیم همین روایتی که ایشون جمع کردن در بحث وصیت، در بحث مکاسب خوندیم. و این درسته مطلبی که اول لالی گفته، انصافا گاهگاهی علمای ما در مقام جمع به جایی میرسن که واقعا خب خیلی بعیدم هست، بعید از اذهانه اگر مرادی، چونشون دعوای اجماع کرده. و اینم هست که در خیلی از مسائل که شیخ طوسی رحمه الله وارد شده اصحاب تبعیت ایشان کردن. بله اشکال این از این بگیم تمام اصحاب ما، این درست نیست. اجماع درست نیست، بگیم خبر، نه خبرم درست نیست. یعنی ما میگیم مطلب رو باید دقیقا نگاه کرد چیه، اگر ادعای اجماع کرده اجماع درست نیست. اما این که بگیم کلن باطله، نه داریم، ما قائل داریم، بین اصحاب داریم، بین اجلا اصحابم داریم، به یک نحوی به هر نحو موجود جمع کردن بین ادله. و خود مرحومای ناینی که انقلاب نسبت رو مخصوصا تو این در حقیقت همین کار کردن، اینا که انقلاب نسبت میکنن در حقیقت میان به هر نحوی که شده اینها رو با یک کمی به اصطلاح جمع و تفریق به قول شوخی بنده با یه مقدار حساب کردن ها، یا میگن یا اینه میکنیم یا اون یکی مستلزم این میشه، پس این ما به عکس اینا، هیچ کدوم حجیت درست نمیکنه، هیچ کدوم دلیل نمیشه. مضافن که عرض کردیم بحث ظهور یه مرحله از شواهد قبول خبره، یه مرحله صدورشه، یه مرحله متنشه، یه مرحله ظهوره. این که ما بیایم نه در صدور کار بکنیم و نه در متن کار بکنیم، تماما فقط برای ظهور رو اونم ببریم روی این ضوابط معین، یکی عامه دوتا خاصه، بینشون خصوص منوجه، بینشون خصوص مطلق، به نظر ما با این به حساب فرضها و با این مثالهای فرضی که گفته شده، این نمیتونه انعقاد ظهور رو در ادله شرعیه درست کنه. اینم راجع به این بحث، بحث فرض میخواستیم روش رو کنم نشد. بحث اصل اولی در تعارض چیه؟ آی خویی دقت کنین این بحث اصل اولی رو اوان چون خواستن مصباح نگاه کنن، این رو قبل از انقلاب نسبت آورده مرحوم ناینی، این بحث بعد از انقلاب نسبت آورده. اگر خواستین توی کتاب مصباح انقلاب نسبت کرد دیگه نخوندیم، عبارت مصباح نخوندیم، اگر تمام شد بعد این اصل اولی رو نداره. خیال نکنه آقای خویی ذکر نکرده، ایشون ذکر کردن لکن قبل از انقلاب نسبت، ایشون در اونجا اصل اولی رو آورده. و انشاءالله فردا متعرض این بحث میشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.